کنه اون نقطه ای که مشکل داشت و اشتباه تلفظ میکرد، به همون کیفیتی که میتونه نماز را بخونه و همون کافی خواهد بود.
بله.
و نظر مبارک همونطور که عرض کردم، جمعی از مراجع اعظم، امام راحل، مقام معظم رهبری و عرض شود که جمع دیگر از مراجع اعظم همینه که به همون کیفیت بخونه کافی خواهد بود.
بله، بسیار ممنون و متشکر جناب استاد ظهیری. خب بحث نماز رو همونطور که در خلال صحبتتون اشاره فرمودید اختصاص به حج و طواف حج نداره، برای همه عمر انسان هست. انشالله همه ما روی موضوع مهم دقت نظر داشته باشیم. حالا کسایی که میخوان این سفر رو مشرف بشن، در این موضوع خیلی حاجا استرس دارن، یعنی استراب دارن که نکنه با درست به جا نیاوردن بعضی از این کلمات که سالها دوچارش بودن، اعمال حجشون دوچار اشکال بشه. آیا این درست هست یا نه؟
البته دغدغه این را داشتن که اعمال خدای نخواسته کامل انجام نگیره، این خودش فی نفسه یه امر مطلوبیه و حاکی از احساس وظیفه و مسئولیت و ستودنیست. اما این وقت خود شرع مقدس جاهایی را راه گذاشته و پذیرفته و اینها نباید نگران بود. خود شرع مقدس از شبت پذیرفته به فتوای مراجعی که عرض کردم، اون چه میتونه تلاش خودش را بکنه، ولی اگر در نهایت نشد همون مقداری که براش میسر هست نماز را انجام بده و کافی خواهد بود. البته بهتر هست اگر کسی که قرائت صحیح هست از دوستان، رفقا، آشناها به او بگن، احتیاطاً به نیابت از او هم انجام بده.
بله.
مسئله دیگری که در این نقطه به عنوان مسئله پایانی عرض کنم عبارت از این است که گاهی می شود یک زائری نماز را نابجا انجام میده، باید پشت مقام ابراهیم انجام بده، ولی اون میره توی حجر اسماعیل انجام میده، یا یه جای انجام میده که بعد متوجه میشه اینجا پشت مقام ابراهیم نبود. البته به هر مقداری که فاصله اون افراد از مقام ابراهیم بیشتر بشه، اون دامنه پشت مقام بودن گسترش پیدا میکنه
که اشکالم نداره.
باید جوری باشه که عرفان صدق کنه پشت مقامه.
بله.
این کسانی که نماز طواف را اصلا فراموش کردن،
بله،
گاهی اینجور میشه که بر اثر خستگی زیاد فراموش میکنن نماز طواف را انجام میدن. گاهی یک کسی در طواف عقب افتاده، وقتی که اون همکاروانی ها نمازشون تموم شده به اونها میرسه و با هم میرن به طرف مسعا.
بله.
بعد این متوجه میشه که نماز طواف را یا انجام نداده یا نابجا، یعنی جاش پشت مقام ابراهیم بوده. بله. این در حجر اسماعیل یا یه جای دیگری خونده، این وظیفش چیه؟ و آیا اگر یه روز دو روز گذشته باشه بعد متوجه شده باشه، باید اون طواف را اعاده کنه یا لازم نیست؟ در این مسئله به اتفاق همه مراجع اعظام، به نظر همه همون دو رکعت نماز را در جای خودش انجام بده کافی است و اعاده طواف لازم نیست، اعاده سعی هم که عمل بعدی سعی و تقصیر لازم نیست، و خود همون نماز را به هر کیفیتی مشکل داشت اون همون را اعاده کنن در جای خودش کافیه و عملم هیچ خللی نخواهد داشت.
ولو از اعمال عمره تمتع خارج شده باشه،
ولو حتی بعد از آنی که حج او تمام شد متوجه چنین مشکلی شده باشه،
فقط
انجام
نماز
همون
بخونم.
نماز کافیه.
بله. خیلی ممنون استاد ظهیری.
لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
مسافت دو شهر فومن و رشت کمتر از حد شرعی است. اگر برای کارهای شخصی و اداری روزانه چند بار از فومن به رشت رفت آمد کنیم، نماز ظهر و عصر ما بر اساس فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چگونه است؟ باید کامل بخوانیم یا شکسته؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
اگر یکی از این دو شهر وطن شما باشه، و فاصله بین ابتدا تا انتهای سفر شما کمتر از مسافت شرعی باشه، یعنی 22.5 کیلومتر کمتر باشه، شرعاً شما مسافر محسوب نمیشید. بنابراین در هر دو مکان نماز شما تمام و روزه صحیحه، چون مسافر محسوب نمیشید.
پدر همسرم قصد داشتن که وام بگیرن و بنده به ایشان گفتم میتوانم به ایشان قرض بدهم، ولی ایشان گفتن که در عوض مبلغی به عنوان هدیه برای فرزندتان میدهم. این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا مجازم آن مبلغ اضافه ای را که به عنوان هدیه میدهند برای غیر از فرزندانم هزینه کنم؟ و اگر ایشان پولی در این باره ندهند و برای فرزندم به صورت مستقیم هدیه ای بخرد، از نظر شرعی اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را توضیح می دهند.
اگر قرض به شرط هدیه به فرزند یا هر شرط دیگری باشه، به این میگن ربای حکمی. اینم نوعی ربا هست و حرامه و نباید انجام بشه.
حدود 8 سال گذشته زمینی خریدم به مبلغ 50 میلیون تومان و خمس این 50 میلیون رو هم داده بودم. در حال حاضر زمین را به 145 میلیون تومان فروختم. 80 میلیون هم بدهکارم. راهنمایی بفرمایید که آیا خمس 95 میلیون را باید بدهم یا اینکه خمس مبلغ 15 میلیون را بدهم کفایت میکند؟ در این صورت مبلغ بدهکاری را از پول فروخته شده زمین باید کم کنم و خمس بقیه را بدهم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی توضیح دادند.
بله، به لحاظ اینکه بدهکار هستید، قرضی که گرفتید یا اینکه بدهی که دارید، اینها مستثنا هست و شما کم میکنید و در نتیجه 15 میلیون رو باید شما خمسشو پرداخت بکنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده اگر شخصی باری را از شهرستانی به شهرستان دیگر حمل کند، در حالی که بار قاچاق باشد، کرایه‌ای که در قبال آن دریافت میکند از نظر شرعی حلال است یا حرام؟ پاسخ سؤال شرعی این شنونده محترم را حجت الاسلام و المسلمین محمودی توضیح میدهند.
اصولا کاری که برخلاف مقررات هست حرام است و طبعا مزدی رو که در مقابل اون عمل میگیرید اشکال داره، نباید این رو انجام بدید.
این جانب کشاورز هستم و فاصله خانه تا مزرعه 45 کیلومتر است. هفته ای 3 بار این فاصله را رفت و آمد میکنم. شرایط نماز روزم چگونه است؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای برنامه ارسال کرده و اما پاسخ معظم الله به این سوال.
شما کسی رو سفر هستید و نماز روزتون کامله.
مبلغ 2 میلیون تومان پول که هدیه داده شده برای پسر 3 ساله، آن را در بانک گذاشتم. آیا خمس آن باید پرداخته شود یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما ارسال کرده. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
در صورتی که به نیت بچه 3 ساله بوده، او خمس بهش تعلق نمیگیره و وقتی بزرگ شد اگر اون پول موجوده خودش خمس میده، اگر هم مصرف شده که خمسی تعلق نمیگیره.
آیا یک نفر مجاز است به نیابت از تعداد زیادی از افراد، مثلا 100 نفر عمره مفرده به جا آورد؟ این کار از نظر شرعی و طبق فتوای که حضرت آیت الله سیستانی چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال.
البته اگر تبرعی باشد، میخواهید برای 100 نفر، برای 200 نفر شما نیابت بکنید، هیچ اشکالی ندارد و ثواب برای همشون میرسد و مشکلی ندارن. اما اگر چنانچه اجیر شدید برای 1 نفر یا برای 2 نفر اجیر شدید که همزمان 1 عمره رو برای این 2 نفر انجام بدید، اشکالی نداره و با اذن و علم اون 2 نفر باشد هیچ اشکالی ندارد.
این جانب مبتلا به بیماری قند خون هستم و باید انسولین تزریق کنم. در هنگام احرام در مناسک حج تکلیفم نسبت به این موضوع چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شویری زنجانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند.
بیرون آوردن خون از بدن جایز نیست برای محرم، ولی اگر ضرورت داشته باشه این کار صورت بگیره، که خب کسایی که قند خون دارن ضرورت داره که مثلا این انسولین رو بزنن، این اشکالی نداره و بیرون آوردن خون از بدن کفاره هم نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی پرسیده: این جانب آرایشگر مردانه هستم و مشتری که بعضی موقع مراجعه میکنه میخواد صورتش رو با ماشین بزنه، آیا اشکال داره یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین جواهری در پاسخ این گونه توضیح دادند:
تراشیدن ریش اگر که دو تا قید داشته باشه، اینکه همه صورتش رو بتراشه، یعنی همه محاسنش رو بتراشه، دوم اینکه به نحوی بتراشه که بگن این ریش ندارد، این اشکال داره، نه خودش میتونه بتراشه نه دیگری. اما اگر یه مقداری باقی بگذاره، مثلا ریش پروفسوری بگذاره، یا اینکه یه مقداری از صورتش از ته نتراشه، یه مقداری تحریش داشته باشه که عرفاً میگن این ریش داره، این از نظر شرعی اشکالی نداره.
سوالی درباره اعمال حج: اگر در حین نیابت از حج نائب معذور است و یقین به عذر دارد، ولی در اثنای عمل عذر او برطرف می شود، مثلا قرائت نمازش را تصحیح می کند، در این صورت آیا احرام محقق گردیده و نیابت درست است یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را بشنوید.
در فرض سوال نه اشکالی نداره و مشکلی پیش نمیاد.
شخصی که در انجام حج بلدی نیابت قبول کرده، آیا در برگشت از سفر حج نیز باید به شهر آن کسی که ایشان را نائب کرده برگردد، یا چنین الزامی وجود ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی:
نه، اینجا مشکلی نداره و لزومی نداره این کار انجام بشه.
شخصی وصیت نموده به انجام حج بلدی، آن هم از روی نیابت، اما بر اثر تسامح وصی این سفر به تأخیر انداخته شده تا اینکه فعلا پول به مقدار امکان ادای وصیت میت و انتخاب نائب از بلد میت نیست. در این صورت آیا وصی مجاز است از بلاد و شهرهای نزدیک نیابت را انتخاب کند و کسی را برای این کار بفرستد، یا اینکه نه، از میقات کسی را برای انجام مناسک حج انتخاب کند به نیابت از این شخصی که از دنیا رفته؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
در مورد سؤال، یعنی موسی اون شخصی که از دنیا رفته وصیت کرده که حج بلدی به نیابت از او به جا بیارن، یعنی حجی از همون محل سکونت او یا شهر به خصوصی رو که او در نظر داشته و وصیت کرده، خب لازم بوده که وصی بر طبق همین وصیت عمل می کرده و حج رو از همون شهر به خصوص یا محل سکونت او انجام میداده یا کسی را اجیر میکرده که از اونجا انجام بده. ولی حالا که مال متوفا کفایت این مقدار رو نمیکنه، ولو بر اثر تسامح وصی باشه، در این مسیر از هر جایی که امکانش هست و این مال کفایت میکنه، لازمه کسی را اجیر کنن که حج او رو انجام بده. و اگر در بین مسیر هم اصلا امکانش نیست، مگر از جده یا از مدینه مثلا، در این صورت از مدینه منوره کسی رو اجیر کنن که حج او رو انجام بده.
مصرف سیگار و خرید و فروش آن طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در این باره بشنوید.
مصرف سیگار برای کسانی که برای اونها ضرر داره، مثل اینکه بیماری ریوی دارن یا به هر جهت دیگری اگر سیگار بکشن در معرض ضرر و خطر قرار میگیرن، یا اگر یک بیماری دارن به واسطه سیگار بیماریشون شدت پیدا میکنه، و یا اینکه مثلا مبتلا به بیماری هستن که اگر سیگار بکشن دوران معالجه اونها طولانی تر میشه برای هیچ کدوم از اینها مصرف سیگار جایز نیست، ولی برای کسی که سیگار برای او ضرر متنابهی ندارد ولو اینکه دراز مدت ضرر دارد اما ضرر بطی و خفی و خفیفی دارد، حکم به حرمت نمیتوان کرد. و البته سیگار امری ضروری برای زندگی نیست و چیز زائدی است و اجتناب از اون خللی به زندگی انسان وارد نمیکنه.
راننده تاکسی هستم و ناراحتی کلیه دارم. تا سال گذشته ماه رمضان رو کامل روزه گرفتم، اما شبها کار میکردم و روزها استراحت میکردم و روزه میگرفتم. امسال متوجه شدم که قند خون هم دارم. تکلیفم در خصوص روزه چیست؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی به این سال:
تا زمانی که روزه براتون ضرر نداشته باشه باید روزه رو بگیرید، اما اگر روزی روزه برای شما ضرر داشت، یعنی هر روز ماه مبارک رمضان رو باید جداگانه حساب کنید، ببینید اون روز برای شما ضرر داره یا نه. اون روزی که روزه برای شما ضرر داشته باشه یا ترس و خوف ضرر در کار باشه، که این خوف و ترس باید شخصی باشه، شخص شما خوف و ترس ضرر داشته باشید، اون روز رو روزه نمیگیرید. و بعد از ماه مبارک رمضان قضای روزه اگر ضرر نداشت باید بگیرید، و این روزه هایی که نمیگیرید در این صورت باید قضاشو به جا بیارید.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به مباحث برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329-10-551-552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از همراهی شما بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
یا الهی یا الهی یا معین العاجزین بالنبي الطاهر الهادي الأمين
يا إلهي
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين
كلنا يا ربنا رغم الزمان واقيا وانشر لنا برد الأمان
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين
يا إلهي
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا همراه رادیویی شما.
شب بخیر مجدد عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند که در این لحظات شبانگاهی با ما همراهید. مجموع برنامه های بخش سحرگاهی است که میشنوید از رادیو معارف. و ما در لحظات ملکوتی دعا و نیایش هستیم و در این لحظات به اتفاق به استقبال اذان صبح به افق قم خواهیم رفت. برنامه تسبیح رو تقدیم حضورتون میکنیم و با این برنامه در ساعت 4:26 به استقبال اذان صبح به افق قم خواهیم رفت. از همه شما التماس دعا داریم.
خدایا اون تسبیحاتی که اسرافیل گفت، عزرائیل گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نزبی دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله
یاد خدا سحر سجاده و تسبیح
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست، او که درهای لطف و کرمش به روی بندگان باز و زبان عاشقان به ذکرش مترنم است. سرخیزان گرامی سلام، سلام به شما و دقایق عرفانی و ملکوتی سحر با برنامه اذانگاهی تسبیح. همدم شما شب زنده‌داران خداجو هستیم. نوای دلانگیز و روح بخش اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 4:26 بر مناره‌های توحید تنین انداز میشه. خدایا به تو پناه میبریم از این که در زندگی کاری کنیم که آن کار برای تو نباشد و رنگ و بوی تو را نداشته باشد. خودت کمک کن که همه کارهای ما فقط برای تو باشد. پروردگارا از این که به دنیا دل بسته شویم و دنیا همه هم و غم ما شود به تو پناه میبریم. بار الها ما را ببخش و از گناهانمان درگذر که بخشیدن ما چیزی از بزرگواری تو کم نمی کند. تو بی نیاز از همه چیز هستی و تو دانا و توانای دوماً رضا فرتجی دوماً رضا
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
دوستان عزیز، شنوندگان برنامه تسبیح، توفیقی است که از رادیو معارف در خدمتتون باشیم و در این لحظات زیبای سحرگاهی دعوت میکنیم بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان رو که درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. عرض کردیم وقتی فرزند نوح تخلف کرد و با کفار و بدان رفت و هرچه نوح به او اصرار کرد که با ما بیا، اما او گوش نداد و به خیال خودش فکر میکرد با بالا رفتن از کوه از آب نجات پیدا میکنه، از غرق شدن نجات پیدا میکنه، ولیکن اینطور نبود. برای اینکه تمام موجودات این عالم مأمور خدا هستند، لشکریان خدا هستند، ولله جنود السماوات والارض ولا يعلم جنوده الا هو. قرآن می‌فرماید تمام این زمین و آسمان و اون چه که در زمین و آسمان است اینا لشکریان خدا هستند و تعداد این لشکریان خدا را هم به غیر خدا خدا نمی‌داند. آتش لشکر خداست، آب لشکر خداست، کوه لشکر خداست، همه اینها به فرمان خدا. وقتی نمرودیان فکر میکنن به وسیله آتش میتونن جناب ابراهیم سلام الله علیه رو بسوزانن، اما وقتی خدا نمیخواد آتش به دستور او نمیره، به دستور خداست. وقتی میگد یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش آرام و سرد و گوارا باش بر ابراهیم، همون آتشی که به هر حال خاصیتش این است که بسوزاند، اما میشه گلستان برای ابراهیم. همون آبی که مایه حیات است، همون آبی که ادامه زندگی موجودات زنده به اوست، اما وقتی خدا دستور میده که فرعون رو غرق بکند، لشکریان فرعون رو غرق بکند، همون میشد عامل مرگ فرعونیان. وقتی ابراهیم کارد را به گلوی اسماعیل میگذارد، خب ابراهیم فشار میاره، اراده میکنه که با کارد گلوی اسماعیل رو ببره، اما وقتی خدا نمیخواد اون کارد هم مأمور خداست. لذا وقتی که خدای تبارک و تعالی این مطلب را شنید که حضرت نوح میگه خدایا این فرزندم از اهل منه و خدایا تو خودت وعده دادی که اهل مرا نجات بدی و تو بهترین داوری، اما خدای تبارک و تعالی میگه یا نوح انه لیس من اهلک، این از اهل تو نیست، این شایسته و شأنیت این که فرزند تو باشه و اهل تو باشه نیست. لذا یک عمل غیر صالح است، یعنی او رفتارش، اخلاقش، اعتقاداتش با تو همراه نیست. فلا تسألنی ما لیس لک به علم. خدا به نوح میگد ای نوح از ما چیزی را که بهش علم نداری سوال نکن. یعنی جناب نوح به حسب ظاهر فکر میکرد فرزندش با اوست، فرزندش فرزند اوست، اما خدا چون اسرار و باطن اشیا رو میداند و اسرار انسانها رو میداند، میگه نه نوح، این فرزند تو نیست و این مناسب با تو نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Shut up!
شعله